بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر آقای امام موسی کاظم علیه السلام خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، این مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بده. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب سلسله بحث ها مربوط به تنده های عارف واصل حضرت آیت الله سعادت پرور بود. تا امروز به مناسبت شهادت حضرت امام حسین کاظم علیه السلام مناسب بود که از فرمایشات اون حضرت ان شاء الله بهره‌مند باشیم. خب عقل عنایت دارید که زبان مشترک همه انسان ها هست، یعنی حتی جایگاه عقل و اهمیت عقل اونقدر بالاست که به یک آدم سفیه حتی دیوانه برایش بگوییم فلانی تو مریض شدی ببریم به روانشناس مثلا، بلافاصله ناراحت میشه، میگه مگه میخوای بگن عقل ندارم، میخوای من دیوانه شدم مثلا، عقلم از دست دادم. یعنی اینقدر مسئله عقل زبان مشترک همه انسان هاست، همه متوسل میشن که باید تسلیم عقل بشوند، که حتی اون هم که عقل ندارد این ناراحت میشود که به من بگوید عقل نداری. منتها اون چه خیلی قابل دقت هست، عقل در مقابلش ضد خیلی جدی و دشمنی دارد به نام جهل. این جهل که در روایات آمده نه اون جهل در برابر علم، یعنی ندانستن، کسی مثلا چیزی رو نمیداند بگیم جاهل است، این به اون معنا نیست. این جهل یک بعدی است در وجود انسان که دشمن 100% و مخالف عقل است. حالا بحث ابلیس و این مسائل هم که هست در عالم خلقت با این چه ارتباطی دارند، بحث خودش رو دارد. غرض این است که این جهل همیش میخواد با عقل برابری بکنه، با همه جهلش میخواد خودش رو از عقل بهتر برابری میکنه با او. ولذا اولین چیزی که در این زنج ایجاد میکند یک وضعیت شبه عقل، که این شبه عقل هست که انسان از اون فریب میخورند، چون همه انسان ها به دنبال تسلیم عقل هستند. وقتی شبه عقل رو خلط میکنند این مشکلات شروع میشود. خب علی علیه السلام که عقل محض بود، معاویه با این که جهل محض بود، اما در مبارزه با علی علیه السلام در مقابله با اون حضرت شبه عقل رفتار می کرد، تا جایی که یکی از اصحاب حضرت مشهور است که تسارت کرد و عرض کرد که خب معاویه خیلی چشمردار خوبیه، خیلی باهوشه، خیلی زرنگه، یا علی شما چرا اینجوری مثلا؟ خب حضرت برایش فهمانده که خب اونی که معاویه دارد اون عقل نیست، این شبه عقله. اینقدر مسئله قابل توجه هست که لذا در روایات برای عقل ویژگی هایی آمده تا انسان از این شبهه در بیاید. ما اونهایی که معمولا خیلی ادعاهای عجیب و غریب می کنند درباره عقل، خرد ورزی، خب سوال میکنیم که این که عقل رو اینقدر تو داری ادعا میکنی، خب بفرمایید که درباره عقل چقدر اطلاعات دارید، عقل رو چجور میتونی تعریف کنی، چجور میتونی درباره عقل به ما یک توضیحی بدهی که فهمی پیدا بکنیم. عاجز گاهی حرفه هایی میزنن که اصلا خیلی خلاف واقع، ولذا مدعا داره که در روایاتی که درباره عقل آمده، روایات خیلی جالبی هم هست. مثلا در یه جا میفرماد مثلا شخص عقلش به اتمام نرسیده مگر اینها رو داشته باشد، عشان ریزش رو باز کرده. در یه جای مثلا میفرماد که اگر کسی اینها رو داشته باشد علامتش عاقل است. خیلی ریز باز کردن تو روایات و اینا خیلی مهم هستند و ما با افتخار برای دنیا، دنیای علم، دنیای پر مدعا، پر ادعا، خب میگیم این نوعی که آقای امام حسین کاظم علیه السلام عقل رو باز شرده، توضیح داده، ریشه عقل رو حتی آورده، شما اصلا همین اون توضیحات شما پیشکش شما، همین کلام علی امام کاظم علیه السلام رو چه مقدار تا چه حد فهم می کنید؟ حضرت ریشه های عقل از کجاها شروع کرده؟ شما برای اینکه انشاءالله اون حضرت عنایت بکند، از فرمایش خود حضرت می‌فرماید یا هشام اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تکون من المهتدین. این هم عقل را بشناس و هم لشکر عقل را، و هم جهل را بشناس و هم لشکر جهل را، اگر این شناخت پیدا کردی از هدایت شدگان می شوید. ببین مطلب قال هشام فقلت جعلت فداك لا نعرف الا ما عرفتنا. فقال علیه السلام یا هشام ان الله خلق العقل و هو اول خلق خلقه الله من الروحانیین عن یمین العرش من نورهی. خب حالا ببینید جنس عقل به کجاها میره. اولا از اولین خلق از عالم روحانیین هست. خب این یک مطلبی است. عقل را در اینجا با روح و عالم روحانیین خب یک خلقت واحد بیان می‌فرماید. که پس وقتی شما میگیم انسان روح دارد، یا بگوییم انسان به مرتبه عقل رسیده است، خب این یه چیز ذهنی نیست. مقدارش در مسیر تربیت قرار میگیرد، خودش در خودش برایش باز میشود. یعنی چی؟ نه الان وقتی صحبت از روح میکنیم تو ذهنمون یه چیزی درست کردیم. کما این که ما یک وقتی یک کودکی 7-8 ماهه بودیم، با وجود این که با دسته هایمون پاهامون میخزیدیم یه چیزی برمیداشتیم میخوردیم، با چشمون آن چیز رو میدیدیم دنبالش میرفتیم، با همه اینها، اما اینقدر خودم از خودم بیگانه بودم، اگر کسی میگفت تو اینها را داری اصلا نمیشنیدم چی میفرماد. یا آینه جلو من میذاشتند نمیدونستم عکس خودمه، یا میشه بچه اینجا با اون میخواد دعوا بکنه، بازی کنه، میکوبه با آینه با اون بچه مثلا، در حالی که اینقدر آشکار هست خودش به خودش، با اینکه با این چشم تو آینه خودش رو میبیند اما نمیدونه خودشه. این تا چه رسد مثلا بگه خب آیا چون این بچه خودش رو میبیند پس واقعیت هم به هم میریزه، یا واقعیت سای خودشه؟ خب این چشم دارد، دست و پا، قیافه، این آینه تو عکس خودشه، اما این واقعیت رو خب او نمیداند، او ساحله. او در یک مرتبه پستی از درجه وجودی او رشد نیافته است، مربوط به اونه، نه اینکه واقعیت به هم بریزد. اینکه ما نتوانیم عقل رو، الان به ما میگن عقل اونقدر این شیاطین ملعون کار کردن در این معارف الهی اهل بیت علیهم السلام، عوضی کردن معانی واژه ها رو، تا صحبت از عقل بشه زود میرن به این زمزمه، بلافاصله توسم میره به اون زمزمه، زود میرین توی زمزمه سنگرم پیچ اونجا هست، هی با اون میخواییم. و بعد اگه معلوم بشه اینها نیستند، بگیم اگه هست چرا من احساس نمی کنم؟ بگیم تو احساس نمی کنی دلیل برای نیست که عقل رو نمیتونیم در وجودمون دریابیم. نکته دقیق اینجاست، اهل بیت علیهم السلام میخواستن ما رو طوری تربیت کنند که من چطور الان رشد کردم، هیکل خودم رو خودم به خودم آگاهم، چطور الان جلوی آینه وای میستم همون دیروزی که تا آینه نگاه میکردم یه بسی دیجه خیال میکردم اینقدر از خودم بیگانه بودم، اما الان قشنگ خودم رو احساس میکنم. نیم ساعت جلوی آینه وای میستم، یقین یه ذره اینوری نباشد، قیافه اونجور نباشد، یه خودکار رنگ تو سرم تو پیشانی هم نخوره، فلان چیزی نباشد. چطور شد الان؟ چون الان خودم به خودم دیگه قشنگ آگاه هم که وزن چند کیلوی، هیکلم چندمه، که فلان چیه، قیافه هم چی. خب این قرار بود که ما عقل، وقتی صحبت عقل شد قشنگ احساس کنم که من عقل هستم یعنی چی. از عالم عقل آمدم پایین، الان شدم یک هیکل و اون هم با اون سیستم های خودش. این چند گرم پی در این زمزمه ساختارش اینقدر ظریف و دقیقه که سنخیت پیدا کرده، قابلیت پیدا کرده تا با اون عقل، با اون فکر که در عالم مجرده در ارتباط باشد. آیا ما یک آهن ربایی میبینیم؟ این آهن آهن ربا هست یا مولکول‌های تنظیم مولکول‌ها در یک شایستگی سنخیتی پیدا کرد که با اون قوهی که در عالم مجرد مغناطیسه الان در ارتباط تنگاتن شدند؟ این یک واسطه ظهور اون شد. تا اون سیستم نظم مولکول به هم خورد یا آهن خونسا فورا اون نیروزهای خودش، نمیزهای خودش. این بله، ما خیلی شگفت‌انگیزه از این سندجرمپی چربی در این زمزمه که چقدر واقعا شگفت‌انگیزه. خدایا همه عقل‌ها حیران است، تا جایی که به اشتباه افتاده خیال میکنه این چه مراکز دستورات گوناگون داره، از اینجا همه چیز افعال من نشأت میگیره، در حالی که این در ارتباط با عقل در عالم مجرد فکر از اونجا در عالم نفس، در عالم روح جاری میشم. من میام در اینجا سنخیت پیدا کردم، جاری میشم تو جسم. ببین چقدر ما را محروم کردند. امام موسی کاظم الاسلام به جناب ایشان میفرماد اینا را بشناس تا هدایت بشی. مطلب چقدر عمیقه. خب من اگر بشناسم که من عقلم یعنی چی؟ بعضی ها مثلا بعضی از فلاسفه در غرب مثلا میرسه به جایی که میگه من چون، یعنی من همونو خاطراتی که دارم، یه خورده قوی تر میره من همان که چون فکر میکنم پس هستم، چون فکر میکنم. این تا اینجا رسیده افتخار میکنه، خیلی چیز بزرگ فهمیده. من فکر میکنم، در حالی که اهل بیت علیهم السلام میخواست ما را برسونه من همون فکر هستم یعنی چی. این چقدر فایده از اون کجا تا کجا. من فکر هستم یعنی نه چه فکر میکنم، من همون عقل هستم یعنی چی که در عالم های از عالم های بالا نازل شدم به این صورت و شکل که الان ظهور کردم. چه نظاماتی در عالم دارد زاری حاکمه و کاری کردن که یه شبه عقلی درست کردن ما در اون درزا بزنیم، در اونجا زندانی بشیم، دیگه حرکت نکنیم به اون عمق. اگه اینها قابل حس و مشاهده و درک نبود حضرت هرگز نمی فرمود. حضرت می فرماشون را بدان، اعرف اینا رو بیاب، بفرمود اعلم، اینا رو در وجودت بیاب. چطور الان یافتی که من هیکل دارم، چشم دارم، یاست دستم دارم، پنج تاشت اینجور به بیابم، یعنی رشدم قرار بود همینجور به ادامه پیدا بکنه. اگر اون رو پیدا می کردم، می یافتم که من از عرش هستم یعنی چی، یمین عرش یعنی چی، یعنی از عقل. همینطور این رشد همچنان ادامه دارد. تا چه من تو ذهنم بگم که عرش عرش یه چیزی تو ذهن خیالم درست بکنم. عرش رو حضرت فرمود اعرف، رو بیاب. تو یه موجودی هستی که میتونی مثل همون، چطور حالت تو متوسط میشید. من یه روزی بوده که حتی نمیدونستم گریه میکنم، حتی داد میکشیدم ولی نمیدونستم دارم گریه میکنم. اینقدر پست مرتبه پایین وجودیم این بود. اما الان قشن گرسنه، قشن احساس میکنم گرسنه یعنی چی هستن. آه این گرسنگی رنج داره، بو داره، شکل داره، اندازه داره، نمیدونم شکل هندسی چی داره، تو یه مکان معینیه، یه فضای اشکال کرده، معلوست با همه این توصیفات بیش از همه اینها که هست میشناسم یعنی چی. خودم در وجود خودم هیچ احتیاج بنا هم ندارد، شاید حتما رنج شکل فلان فلان هیچی هم ندارد. اما بهتر از همه اون چی، مثلا یک کموت رو میخوام با شکل و رنجش بشناسم، این گرسنه ام رو میشناسم یعنی چی. این قرار بود من خودم هی فرو برم، خودم هی باز بشم، همین مقدار باز شده. خب یک وقتی میترسیدم، اما نمیدونستم میترسیدم یعنی چی. یک بچه مثلا 2 ساله ولن قشن خودم میگابم، میبینم میترسم یعنی چی. من عرش هستم یعنی چی. قرار بودیم باز حضرت میفرماد عرف. اگه این قابل دریافت نبود، قابل درش نبود، حضرت هرگز نمیفهمند. نعوذ بالله، حضرت کلامش بیهوده نمیخواد چیزی بفرماد که ما رو اینقدر عقب انداختن. الان میگم آخه اینها مثلا چی، چطور، مثلا فلان. همینطور اگر این عرش رو بشناسم که خودم در وجودم باز بشه، من نوری همینطور میخواد باز بشه. همچنان ادامه داره این معرفت، همچنان ادامه دارد. فقال له ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل. فقال الله جل و عز خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. حالا این ادبر اقبل مثلا نیست که مثلا یه آدمی بریم بس برو رفت بیار اومد، اینا درست نیست. شما اینقدر این حقایق بلند رو اینقدر کوچک مثلا تلقی بکنیم، بگم بعد یه خدایست اونجا، عقلم اونجا، خدا برونم رفت بیانم اومد، اینجور نیست. ما باید تو اینها بعد از این چین عقل و روح خودم در خودم باز بشه هر مقدار میتونم. البته اللهم مرزقنا، این گناهکار بیچار ناره حرفی میزنه درد دل خودشه که همیشه چیزی میفهمد. این درد دل ماست که چه اینها رو ما، حضرت فرمود اعرف، خود گوینده بیچاره درد خودشو داره میگه، عمر داره تمام میشه و حضرت فرمود اعرف. چه میخوام یابم یعنی چین ها. خب این اقبل اقبل یعنی چی؟ این ادبر اقبل، برو بلا فاصله، برگرد بلا فاصله. این اطاعت محض چیه؟ دوباره این حرکت نزولی چیه که در عقل ایجاد شد؟ در ادبر این عالم از نزول چه حقیقتی این عالم به این شکل ظهور پیدا کرد؟ این تا دوباره صعود میکنه، دوباره بر میگرده، این نظام آفرینش در این دایره نزول و صعودش. وقت میفرمان وقتی که هر موجودی عقل دارد، وقت میفرمان که عالم ماده تحت حکومت عالم روحه، بنا چه مطالبیست؟ اگر این مطالب درست باز بشه و میگذاشتن درست باز میشد به برکت تربیت اهل بیت علیهم السلام، اما زندگی مینا نبود که تخمر 10 تومنه، نمیتونم سیب زمین 5 تومنه، 50 تومنه، 10,000 تومنه، 20,000 تومنه، اومد فلان عرض چی شد، فلان چی شد. زندگی نا نبودن که انسان وقتی درست تربیت شد، خدای تربیت شد، با خدا زندگی کرد، اصلا این چیزها برای این چه کسی میخواد غذا بخوره، لای غذای خوشمزه یه شنی کاتی شد اونجا تو دهنش اومد، چه زور میشد، یه مو در اومد تو دهنش با غذا. زندگی طیب طاهری که انسان میخواست بکنه، مثل این چیزها تازه دلش به هم میزنه، دلش به هم میخوره. این چی بوده؟ این چی بود؟ این زندگی چیه؟ و الان به برشت انقلاب، هی امامین انقلاب، بزرگان، عبارتهای گوناگون در مناسبتهای گوناگون به زبان حتی اینقدر ساده و آسان که بچه محصول دبیرستانی بفهمه. ما چقدر واقعا روی از این فرصت ها که فرصتی باز شده، امام معصومی که خفقان جهنمی شدید اون نجس العینه ها اون کاری کرده بودن، امام به این عظمت مجبور رو تو روستاها بره، از این روستا به اون روستا که کسی پیداش نکنه. این چه روزگاری؟ ملعون ها نگذاشتیم که حضرت لاقل تو روستای بره یک گوشهی در طبیعه زندگی بکنه، با اون دید سیاسی شیطانی که داشتند. خب می گفتن که خب حضرت ظاهرن تو یک روستاست، اما وجود مبارکش همه زارو خوب. حالا گستاخی کردین، حضرت و زندان، اونم یه محل تاریک نمور، چند پله تازه میره زمین دیگه، قل و زنجیر دیگه برای چی؟ روزه برای چی؟ این نگاه و این مسائل از سنین شخصیتی که میخواسته ما رو فقط همون عقل رو میخواست ما باز کنه، ما رو به عالم روحانیین راهکارش رو بده، توسط بده، اون وقت من زندگیم چی بود، چی مونده؟ خب الان چه فرصت هست، این گلدرها دستش بریده شده، ما بایستی حساسیت هامون به چه نکته هایی باشد، به چه اهمیت برنامزی هایمون، موراتمون در چه جهتی بایستی سرمایه گذاری بشه، وقتهایمون بر، یا اینکه همچنان بازم چیزهای خیلی پست و بیخودی و بیرفت و بچگانه و خیلی ادبر فادبره ثم قال له اقبل فاقبل بلا فاصله، اطاعت محض در این سیر نزول و صعود چه اتفاقی افتاد؟ عقل حرکت کرده. از نزول او تمام موجودات نازله جرقه ها ظهورشون از سعودش ارائه متزم کنم مطلبی که خیلی خب حضرت فرمود من تو رای خلق عظیم و کرامت دادم تو را بر زمین خلقم، ثم خلق الجهل من البحر العجاج الظلمانیه. خداوند جهل رو از یک دریای شور تلخ ظلمانی آفرید. فقال له ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فلم يقبل، فقال له استكبرت فلعنه، ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما كرم الله به العقل وما أعطاه أزمر له العداوة. العداوة از اینجا شروع شد. دیگر خداوند خب به جهل کاری نداشت، خب حالا رفتی بر نجشتی خب برو، اما این دیگه چی؟ که به عقل چه اون عنایت ها رو فرمود، عداوت عقل رو دیگر در خود پنهان کرد، در خود. اون وقت فقال الجل یا رب هادا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته و انا ضده ولا قوت لی بهی اعطنی من الجند مثل ما اعطیته. و از اینجا دیگه شروع شد. خدای متعال لشکری هم به او داد و جنج از اون اول روحانیین که خلقت این عالم ماده تحت حکومتون عالم روح بود، از اونجا این جنج شروع شده. یک مثال عرض کنم، عراجم رو زم کنم. تو زمان شاه که زیاد بود از این چیزها، حالا دیگه خیلی خیلی کم شده، این جنجه های دعواهای طایفه ای خیلی عجیب بود. دعوای طایفه ای، این دو تا روستا کنار هم، اون روستا با اون روستا چون جنجه داشتن دعوا داشتن دیگه، اهالی اونها هم تو فکر نبودن که آخه من با تو با من چه ارتباط دارن. اگه زنهایشون یک زای سر چشمی چیزی مثلا با هم دعوا میکردن، بلافاصله مال و فلان سلان طایفه. اگه بچه‌هایشون مثلا تو مدرسه مثلا زای رفتن، تو بچه فلان طایفه این هم بچه فلان طایفه، چون فلان طایفه بچه فلان طایفه با هم دعوا میکردن، اصلا معلوم نبود اگر چی، هیچی هم نبوده. یکی از روستاها جنگشون خیلی بد جنسی بود، اینا از ترس هم دیگر تنها نمی رفتن به زایی، حتما چند نفری باید می رفتن. چه یک وقتی دعوای جمعی، چی آخه روستای فلان روستای ما، طایفه فلان طایفه ما، خودشم نمی دونست دعوا می کنن. یادم نمی ره یکی از اون صحنه هایی که شنیدم، البته بنده که اون زمان شاه خیلی وقتی به انقلاب اون دوتا روستا دوتا جوان اونها توی یه مینبوس که سوار شده بودند، یکی جلون شکلی پشت سر بیتون هیچ چیزی، اون چه پشت سری بود ترخ زده بود اون جلویی که مثلا محکم دوام این دعوا مینبوس دعوای عجیب. بابا چی شد آخه شما، چی بهانه؟ خب الان ریشه این زنجه ها مال امر زید نیست، اینا مثل دوتا کودکیه که مربوط به دوتا طایفه است. دوتا طایفه چیه؟ زنج بین عقل و جهل از اول بود. قبل از شما به این عالم بیایین، زنج بین عقل و جهل و اون شدت، وقتی ما از اونجا اومدیم پایین، هرچه طایفه خودش الان کدوم از این طایفه هست، اون جهل اینجا داره میخوره به هم و علاج این هم تقویت عقله. هرچه عقل تقویت بشود، غلبه عقل غالب بشد، این زنج اینو فروکش بکند و الا با جهل قاطی شدن. خب چون وقت تمام شد، البته حقیر از این زرچه جلسه خیلی بی نظم میشد، ما گاهی تو جلسه پرسر هم تعطیل میشه، گاهی میشد گاهی نمیشد، نه از این ما خیلی خجل میشه مثل بران بزرگواران برخلاف میلقیر. حالا به خاطر اون کسالت و وضعیت که داریم، بنده از اینا عذرخواهی میکنم. حالا یک بنظرت میبرم که عزیزان رو علاف نکنیم، یه دفعه حالا یه مدت تعطیل باشد تا اطلاع سانه دیگه، بعد اگه توفیق شد اطلاع بدیم خدمت عزیزان. و اینجوری خجل میشم حقیقی واقعا. بعضی جلسات هم میشد، بعضی از شهرها گاهی آدم خیلی دیگه ناسار میشه، دیگه یک شرایطی پیش اومده. این به دلیل نیست که مثلا ما دیگه کسالتمون رفع شده، حالا مثلا رفتیم، یا مثلا اینجا جسارت شد عزیزان رو بی نظمی کردیم تو جلسه، گاهی شد گاهی نشد. حالا به هر حال از این باب حقیر حضور میخواهد و انشالله تعالی خلو خدا خودشتر جلسات بسه بخواهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.